أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركه و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فحرم ذلك على المؤمنين. تا کنون روشن شد که برای تعظیم این سوره چندین عبارت را خدای سبحان رعایت فرمود. یکی این که در آغاز فرمود سورتو، یعنی هذهی سورتو. دوم این که به صورت متکلم مع الغیر، نه به صورت متکلم وحده، نه به صورت فعل مجهول، بلکه به صورت فعل معلوم با عنوان متکلم الغیر تعبیر کرد، فرمود انزلناها و همین معنا را تأیید کرد با فرضناها و برای بار سوم فرمود ما آیات بیین و شفاف و روشنی را در این سوره نازل کردیم که نیازی به توجیه و تأویل و امثال ذلک ندارد. برای آن است که اجرای حدود که مسئولش دستگاه قضایی است گاهی ممکن است با تسامح با تساهل همراه بشود. در آغاز جلوی این تساهل و تسامح را گرفت و خانواده های متهم هم ممکن است نگران بشوند، جلوی نگرانی اونها را هم گرفت. افرادی هم در جامعه ممکن است شفاعت سیئه کنند، جلوی اینها را هم گرفت که من یشفع شفاعت سیئه حکم چیست. در آغاز برای اینکه این حدود الهی با اهمیت خاص اجرا بشود در صدر سوره این مطالب را بیان کرد. قبلا هم گذشت که انزال آیات، انزال سور و خود قرآن به صورت تجلی است نه به صورت تجافی، یعنی اون جوری که خداوند بارون را نازل کرد تگرگ و برف را نازل می کند اونجور قرآن را نازل نکرد که به صورت انداختن و الغا باشد، بلکه قرآن را آویخت نه انداخت. لذا میشه حبل الله. در همون حدیث متواتر که فرمود اینی تارکم فیکم مستقلین، کتاب خدا به اعتراض رسول علیه السلام فرمود یکیشون ثقل اکبر است و احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی. این حبل متین یه طرفش به دست خداست، یه طرفش به دست جامعه بشری. لذا بشر اگر عنایت بیشتری کند می تواند این حبل را بگیرد، نجات پیدا کند اولا و تدبر کند به بالا برود ثانیا. اقرا ورقا ناظر به همین است، وگرنه حبل یعنی تناب انداخته یک گوشه مشکل خودش حل نمی کند، چرسد به اینکه مشکل معتصبان را حل کند. در مقابل انزال قرآن صعود کلمات طیبه است، اگر چون که بعضی از مشایخ سیدن استاد امام رضوان الله علیه مجمعین فرمودن دعا قرآن ساعده است، این طرح تا حدودی برگرفته از آیه ده سوره مبارکه فاطر است. در اونجا فرمود الیه یسعد الکلم الطیب، عقاید طیب، براهین طیب، افکار طیب، مطالب علمی طیب، اخلاق طیب، اعمال طیب به طرف خدا ساعد است. صعود عقاید طیب، مطالب علمی طیب، گفتار و نوشتار طیب به طرف خدا نظیر صعود دود و بخار و دخان نیست. همونطوری که نزول قرآن شبیه نزول باران و تگرگ نیست، صعود عقاید و مطالب علمی طیب به طرف خدا هم شبیه صعود بخار و دخان نیست که تجافی باشد. یک بخار یا یک دخان وقتی در کف زمین است ساعد نیست، وقتی به فضا رفت دیگه در کف زمین نیست، رفتن او هم به نحو تجافی است نه به نحو تجلی. اگر کسی صاحب عقیده طیب شد، فکر طیب شد، خلق طیب شد، عمل طیب شد، این از زمین تا بالا نظیر نردبان ساعد است. همونطور که قرآن نظیر حبل متین آویخته است نه انداخته، عقاید علمی هم که بالا می رود نظیر نردبان بالا رفته است نه نظیر دود و دخان بالا رفته. هم الیه یسأل الکلم الطیب به نحو تجلی است، هم انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات به نحو تجلی است. پس راه دو طرفه بازه و اگر خوب بنگریم میبینیم این کلمه طیب از همون راهی که آمده است بالا میرود، نه دوتا راه باشد، در همون مسیری که قرآن آمده بالا میرود. یعنی قرآن از اون مقام لد اللهی که فرمود به انه لدینا لعلی حکیم، از مقام علی حکیم آمده نازل شده، شده عربی مومین که در آغاز سوره مبارک زخرف این مضمون هست: انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. یعنی این قرآن یه طرفش علی حکیم است، یه طرفش عربی مبین. شما که با عربی مبین کار دارید، اگر دارای علم طیب و اخلاق و عمل صالح طیب بودید به اون علی حکیم میرسید، چون شما دارید بالا میرید. و اگر کلمه طیب بالا میرود و بالا رفتنش به نحو تجلیست نه به نحو تجافی، و کلمه طیب وصف انسان صالح عالم است، پس خود انسان بالا می رود که وصف بدون موصوف که بالا می رود. این طور نیست که نظر بالا رفتنش نظیر دود باشد، یک. این طور نیست که از مغز و قلب و هویت انسان بکنن ای رو بالا ببرند و پس خود انسان بالا می رود. این انسانی که میگوید انا لله و انا الیه راجعون خودش دارد بالا می رود، این میشود انسان الهی. اگر انسان الهی شد، همون بیانی که دشمنان درباره امام صادق سلام الله علیه گفتن صادق است که ابن ابی الاوجا و دیگران طوری که در احتجاج مرحوم طبرسی آمده در کنار کعبه وجود مبارک امام صادق سلام الله نشسته بود، گفت اگر در بین بشر یه فرشته فرود آمده ای که به صورت بشر متجسد شده است باشد، این همون مرد است. حالا این حرف را از کی شنیده و چگونه گفته، ولی حرف حرف حقی است. یه فرشته است که نازل شده است، نزولش هم به نحو تجلیه. این راه برای همه بازه، منتها اون زوال قدسی تو قلم شاگردانشون تو دامن و دشتن دارن حرکت میکنن. غرض آن است که انزال سوره یه راه خاص دارد که اگر کسی فهمید و باور کرد و متخلق شد و عمل کرد و منتشر کرد، این هم همین راه را بالا می رود. منتها اینجا یه وقتی است زبانش فارسی است و میشه سلمان فارسی، وقتی بالا رفت به علی حکیم نزدیک می شود. اون ابازر غفاری است، زبانش عربی مبین است، وقتی بالا رفت نزدیک علی حکیم می شود، اونجا یکدیگر را می بینند. خب سورتون انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. درباره زانیه و زنا مستحضرید که این گونه از افعال یا اوصاف اگر مذکرم زاک ذکر می شد، چون شامل جنس بود زن و مرد هر دو را شامل می شود. وقتی میگن مؤمن این چنین است، مؤمنه را هم شامل می شود. وقتی میگن مسلم کسی است که دیگران از دست و زبان او سالم باشند، زن و مرد هر دو را شامل می شود. وقتی میگن طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین، لازم نیست مسلمه را هم بگن، هر دو را شامل می شود. اینجا اگر می فهمود از زانی فجلدوهو، شامل هر دو می شود، ولی برای اهمیت طرفین را ذکر کرد. این یک. سر تقدیم زانیه بر زانی در اینجا و سر تقدیم سارق بر سارقه که عکس اینجاست در اینجا، این دو نکته تو بحث‌های قبل روشن شد. ولی در مسئله زنا چون جاذبه و منشأ فساد از خودنمایی و بی‌حجابی او شروع می شود، اول زانی ذکر شده. ولی در مسئله نکاح چون رغبت و خطبه و خواستگاری از طرف مرد شروع می شود، مرد و مقدم داشت که گفت از زانی لا ینکحو الا زانیتن. و در جایی که در قسمتی هم که باز نسبت به زانی رسد رسید، باز مرد را مقدم داشت، برای اینکه فرمود و زانیتو لا ینکحوها الا زانین. بحث به ظاهر انسان فکر میکرد که باید اینجوری گفته میشد، از زانی لا ینکحو الا زانیتن او مشکه و زانیتو لا تنکهو الا زانین او مشکه. ولی این چنین نفرمود، یعنی گذشته از اینکه زانیه را مؤخر کرد، در مسئله نکاح هم او را مفعول دانست نه فاعل. در مسئله زنا که جاذبه از طرف اوست، او را مقدم ذکر کرد. ولی در مسئله نکاح با دو فن ادبی او رو مؤخر ذکر کرد، یکی اینکه او رو لفظا مؤخر ذکر کرد برای اینکه بود از زانی لا ینکحو الا زانیت و مشرکه و زانیتو لا ینکحو، که این رو مؤخر ذکر کرد. دوم اینکه حالا هم که او رو مؤخر ذکر کرد، او رو فاعل ندانست، نفرمود و زانیتو لا تنکحو، فبود و زانیتو لا ینکحوها الا زانا مشرک، بازم او رو مؤخر داشت، برای اینکه در خطبه و نکاح و ازدواج او مؤخره. و حرم ذالکه علی المؤمنین، ظاهرش این است که حرمت تشریعی است. به زحمت افتادن که ببینن چگونه این هست. یک تلاش و کوشش برای آن است که اون جمله خبریه را حل کنن، لذا برخی ها او رو به صورت نهی قرائت کردن نه به صورت نفیه، گفتن از زانی لا ینکه الا، برای اینکه مشکل حل کنن، چون بینن جامعه اون چه در خارج اتفاق افتاده اینطور نیست، گاهی طیبی با خبیثی، گاهی خبیثی با طیبی ازدواج میکنن. یکی این کار کردن، یکی آمدن گفتن که نه این خبر هست ولی به لحاظ اغلب هست نه به لحاظ دائم. این درباره صدر این جمله. درباره ذیل جمله که انشاء است، حالا یا گفتن به این که حرمت غلیظ دارد، یا گفتن با شرایط خاص میشه محرم وگرنه محرم نیست اینا. لکن نصوص و روایاتی که در ذیل این آمده، این سه شرط را ذکر کرد که برخی از این نصوص در بحث در پایان بحث دیروز خونده شد. در پایان بحث دیروز این روایت ها که بخشی تو تعداد دقایق آمده خونده شد. اون است که اگه کسی این سه شرط رو داشته باشد نکاح با او حرام است، یعنی عادت کرده، این کار برای او حرفه شده و مشهور به این کار است. یک، حدود الهی درباره او اجرا شد که جامعه او رو به عنوان محدوده میشناسد. دو، به توبه هم نکرد. سه، در چنین شرایطی تعبیر به لاینبغی شد در بعضی از روایات و تعبیر به حرمت هم شده است، منع شده است، یعنی صیغه نهی آمده در بعضی روایات دیگه. تو این تفسیر کنز الدقایق جلد 9 صفحه 245 این روایات آمده. یکیش این است که از وجود مبارک زراره، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که از زانی لا یعنی که هو لا زانیتن او مشرکه، یعنی چی؟ مربوط به چیه؟ همون هنه نساء مشهورات به زنا، یک، و رجال مشهور به زنا که شهروا به و عرفوا به و ناسو الیوم به منزل بزاره کرد منزل. خب، فمن اقیم علیه حد الزنا او متهمون به زنا لم ینبغ لأحد ان یناکهه حتی یعرف منه توبه. از این روایت زراره سه قید برمی آید. خب، وجود مبارک امام صادق هم قرآن ناطق است. اگر حضرت یه فرمایش فرمود مثل یه آیه قرآنی است در برابر آیه قرآنی دیگر، چون اینها همانند که در احکام الهی لا ینطقو عن الهوا دیگر. حضرت فرمود منظور این است که اگه کسی شهرت به این زهکاری دارد، حد الهی درباره او جاری شد، توبه هم نکرد، مشمول این آیه است. روایت دیگری هم که باز ابی سبا از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنه این است که فرمود کنه نسبتن مشهوراتن به زنا و در اونجا رجال مشهورون به زنا قد عرفو به ذالک فمن اقیم علیه حد الزنا او شهره بهی لم ینبغ لأحد ان یناکهه حتی یعرف منه توبه. اینم قیود سگانه را در روایت ابی سبا ذکر کرده. روایت دیگری که محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام ذکر میکند این است که هم رجال و نساء کانوا علی عهد رسول الله علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا مشهورین به زنا فنه الله عن اولئک الرجال و النساء یوم هم حکم همین است که اگر کسی مشهور شد حکم همین است. اگر کسی اینچین شد او اقیم علیه الحد فلا تزوجوه حتی تعرف توبته. این نهی است دیگه، لاینبغی نیست. گرچه لاینبغی در روایات ظهوری در کراهت ندارد برخلاف استعبیرات فقهی. در کتاب های فقهی لاینبغی ظهور در حرمت ندارد. اگه کسی فتوا داد لاینبغی نمیشه ازش حرمت فهمید. اما در تعبیرات قرآن کریم به نصوص کلمه لاینبغی اون منع حاد را در بر دارد. لشمسو ینبغی لها انتو درک القمر ولا لیلو سابق النهار، نه اینکه برای شمس مکروه، او واسه حق ندارد در نظام تکوین. این منع قطعی رو میگن و منع بطی رو میگن لاینبغی. خب، بالاخره روایات اصطلاحش با اصطلاح فقهی نیست. ممکن است که بر کراهت به شواهد خاص مثل نهی دیگر، ظهور نهی در حرمت است، اما خب در بعضی از موارد طبق قرائن بر کراهت و تنزیه هم میشود. از لاینبغی نمیشه کراهت فهمید. در این روایت محمد ابن مسلم که صریحا نهی کرد فرمود فلا تزوجوه. روایت بعدی که باز حکیم ابن حکیم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است، فبود از زانیتو لا ینکوها الا زان او مشرك انما ذلک فی الجهر ثم قال لو ان انسانا زنا ثم تاب تزوج حیث شاء. خب این روایات شارح اون آیات است که حرمت برداشته می شود در صورت توبه، و روایات دیگری هم هست که باز تو این ذیل ملاحظه فرمید. اما در جریان ازدواج که اهمیت ازدواج را قرآن کریم مشخص کرد و روایات معین می کند، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در جلد 20 وسائل صفحه 14 و 15 این روایت را از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل میکند که حضرت فرمود به این که وجود مبارک رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تهد و سنا فرمود ما بنی بناء فی الاسلام احب الی الله عز و جل من التزویج. بعد مطلب دیگه باز وجود مبارک حضرت فرمود اتخذوا الاهل فانه ارزقوا لكم. این همون تفسیر یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله است. این در صورتی است که اون اسر و غل و زنجیر و رسوم و رسوبات باطل را انسان از دست و پای جامعه باز کند که یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. اگر چون که اون رسوبات جاهلی دست و پاگیر شد، همین سن ازدواج متاسفانه تأخیر می افتد. به این مرضی خدا و پیامبر نیست. ما موظفیم دین را در زندگی داخل فی الاشیاء لا بالمبازجه قرار بدیم، یعنی در همه امور دینی زندگی کنیم. ولی متاسفانه دینمون تو نماز و روزه و مسجد و حج و عمره و تمتع و زیارات و ادعیه هست، زندگی زندگی دینی نیست. لذا در شهرهایی که ملل مختلف زندگی میکنن خیلی فرق بین مسلم و غیر مسلم دیده نمیشود. خب مطلب بعدی درباره این تعبیر است که فرمود ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. این طائفه چند جا در قرآن کریم ذکر شد، یکی در سوره مبارکه توبه بود، همون آیه نف آیه 122 که فرمود ما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. حالا اگر از روی یک روستایی یا یک شهری یک نفر هم قیام بکند به این آیه عمل کرده است. گفتن طائفه جمع نیست که بگیم اقلش ثلاثه است ما فوقش. اون بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که فرمود واحد به ما فوقش رشان میشد همین است. یک نفر هم طائف است، طائف است که یطوف و حول المقصد و المقصود. چه طائفه به معنی قبیله نیست، نه، فرمود بین کل فرقتن. حالا اگر از یک شهری از یک روستایی یک نفر طلب شد بین آیه عمل کرد دیگر. این در سوره مبارکه حجرات هم مشابه این آمده که اونجا هم که طائفه بر یک نفر میتواند اطلاق بشود و یک نفر هم شامل میشود. در آیه 9 سوره مبارکه حجرات این است که این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما. اونجا هم گفتن به این که چه دو قبیله، چه دو گروه، چه دو نفر، اگر دو نفر به قتال یکدیگر پرداختن مشمول این آیه است. این طور نیست که ما با صبر بکنیم نزای دست جمعی بشه بعد تا اقدام بکنیم فی اصلی و بین هما، این طور نیست. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فی اصلی و بین هما. اگر این طائفه با این طائفه، حالی یک نفر از با یک نفر یا دو نفر با دو نفر یا نزای دست جمعی چند نفر با چند نفر، همه مشمول این است. لذا به استناد این دو تا شاهد گفتند به اینکه ولی یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، شامل یک نفر هم می شود. البته حضور همه اگر بود خب یه اسرا حرج بود که همه که نمی توانند در اون مراسم حاضر بشوند، که یه عده که حاضر بشوند کافی است. منتها باید مؤمن باشند لوجهین، یکی اینکه عبرت بگیرند، یکی بدانند حدود الهی دارد اجرا می شود و پشتیبانه داشته باشند، قدرت پیدا کنند. اما کفار اگر حضور پیدا کنند دهنکجی می کنند، تبلیغ اسلام هراسی می کنند، دین را معاذ الله به خشونت معرفی می کنند و مانند آن. لذا فرمود ولی یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. خب بالاخره شهود غیر از خبر است، اخبار کاذب هم کم نیست. اگر ارتباطات ما قوی است، بخش وسیع از ارتباطاتمون را ارتباطات سیئه و ارتباط کاذب تشکیل میدهد. کم نیست اخبار دروغ، شما شاید اخبار راست را کم پیدا کنید. خب یک نفر را شان می شود دیگه. اگر در یک روستایی یا یه شهری یک نفر قیام کرد، آمد وارد حوزه علمی شد، به این آیه عمل کرد دیگه. نه، طائفه من المؤمنین که قید آورد، قای آورد، معلوم میشه به این که نمیخواد کفار حضور پیدا کنن، برای اینکه اونا اگر حضور پیدا میکردن اسلام رو به عنوان دین خشونت معرفی میکردن دیگه. چرا گفتن در فقه فتوا دادن که حدود الهی را فی عرض العدو جاری نکنی؟ خب حالا اگر بنا شد که این حد فجل دو را اجرا بکنن، چرا در فقه، فقه یعنی فقه، شما به قالب متون فقهی مراجعه کنید میبینید به این که حالا یا نهی تحریمی است یا نهی تنزیهی است که حدود را فی عرض العدو جاری نکنید، بذارید بیاد تو عرض آشنا. چرا؟ همین حرف اسلام حراسی را، تبلیغ سوء این که اسلام دین خشونت است را اندازی میکنن دیگر. همون خطر در داخل هم برای دشمنان داخلی هست. مطلب بعدی آن است که فرمود دین خدا جای تصالح و تسامح نیست. تو نوبت‌های قبل گذشت به این که ما در سه منطقه باید زندگی کنیم. یه منطقه است که حکمش رد الحجره حیث جاست، یه منطقه است که جاش جزا و سیعتن سیعتن مثل هاست، یه منطقه جاش ید و ید رعون برحطه سیعه است. درباره دین خدا، درباره اسلام، درباره نظام اسلامی کسی حق معامله و تساهل و تسامح ندارد. همون رد الحجره حیث جا، نشانش هم همین جنگ هشت سال، دفاع مقدس هشت سال. در مسائل حقوقی، خب اگه کسی به ما ستم کرده حق ماست که ما هم برابر عدل انتقام بگیریم. جزاء سیئتین سیئت مثلها، من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدتم، یا لئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، نه علی. این هست. اما قانون هرگز نمیتواند به تنهایی کشور را متمدن کند. در تتمیم این کار و تکمیل این کار اخلاق را خدای سبحانه منزه فرمود. فرمود شما اگر ستمی به شما شد، نسبت شما بدرفتاری شد، در منطقه هستید که حکم اصلیش این است جزاء سیئتین سیئت المثلها، چون که در جهنم هم همینطور است. ولی آیا با همین جزاء سیئتین سیئت المثلها کشور به مقصد میرسد یا نه؟ مؤمنین باید رعایت کنند و یدرعون بالحسنات السیئه. اگر یدرعون بالحسنات السیئه نبود، همین پرونده 7-8 میلیونی است که تو دستگاه قضایی هست. خب یک کسی به او حق او گرفته شده، یا در رانندگی یا در اجاره سیاره یا در چک دادن و مانند آن، این حق قانونیش میبینه که باید بهش شکایت کنه. خب میره شکایت میکنه، نتیجه 7 میلیون پرونده تو دست مونده است. دین را تنها جزا و سیعتن پیشبینی نکرد، تیعتن پیشبینی نکرده، دین این را پیشبینی نفرمود. فرمود برای تکمیل اون، ترمیح اون، خدای سبحان ترمیم میکند، شما به رفاه میرسید و یدرعون بالحسنت سیعه. ما تو سه منطقه داره زندگی میکنیم، اخلاق کار خودش داره، قانون کار خودش داره، دین خدا هم حکم خودش داره. دین خدا به معنای جامع شامل هر سه منطقه است. اما این که فرمود لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، یعنی اصول دین، فروع دین، یعنی احکام، در باره احکام که جا برای تساهل تسامح نیست. خب البته اون حدش الله چند، همونطوری که کمش مشخص شد صد تا باز بشه نه بیشتر. بعضی از خلفا که حدود جاری میکردن گفتن تحت ابتت پیدا نشه، ابت یعنی زیر بغل، دست اینقدر بالا ببری تا فشار پیدا کنه که زیر بغل پیدا بشه، فهم این کار رو نکن. این تو نصوص اجرای حدود هست، حدش مشخص هست، همونطوری که عدد مشخص است کیفیتش هم مشخصه. صورت نزن، سر نزن، پشت بزن، اینقدر لا طرف یده که حتی تزهی از هر ابتوک زیر بغلت پیدا بشه نه. خب بیقدر با دست میبری بعد میاری پایین، ببری اوج که فشار بیشتری بیاری که زیر بغلت پیدا بشه، این کار رو نکن. خب این رو گفتن دیگه، و اینا تو فقه مشخصه، همه یعنی همه این ریز و درشتش تو فقه ما آمده، یه چقدر بزن، کجا رو بزن، چجور بزن، زن چجور، مرد چجور آمده. اما حالا اگر کسی خواست تو اصل حد وساطت کند، شفاعت کند، فمون اینجا حکم خداست دیگه، جا برای تساهل تسامح نیست. مطلب دیگه این که در جریان نعمت خدای که در بحث دیروز مطرح شد، خود نعمت یعنی مال، زمین، اینها نعمت آیات الهی است و برکت است فی ذاتها. اما اینا مثل قرآن نیست، قرآن یک نوری است که اگر به جای آمده آدم روشن میکنه، مگر کسی چشمش ببنده. ولی مال مثل قرآن نیست که اگه یه جا آمده آدم روشن بکنه، اینطور نیست. مال هر جا که آمده قالبش این است که انسان را مطرف و مصرف میکنه، با رفاه زندگی میکنه. درباره قرآن ذات اقدس الهی فرمود این نور است، لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم یا انزل الله کذا و کذا. فرمود ما قرآن نازل کردیم تا شما رو نورانی کنیم. اما درباره نعمت فرمود شما حواستون جمع باشه، اون چرا که ما آفریدیم بر آیات الهی است، زمین، آب، میوه، درخت، این آیات الهی است. اما وقتی که ما به شما دادیم حواستون جمع باشه، یه کسی که وضع مالش خوب است، این مبتلای به ثروت است، مبتلای یعنی مبتلا. اگر کسی ندارد مبتلای به فقر است، اون کس هم که دارد مبتلای به ثروت است. ما او رو آزمودیم تو بخشای سوره مبارکه فجر، از وسطهاش این قسمت تار میشد، و اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، و اذا ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن، يعني اهانني. فهو تلا در هر دو ابتلا است. بعضی ها مبتلا به ثروتن، بعضی مبتلا به فقر. ما هر دو آزمودیم. ان الغنا والفقر این از بیانات نورانی است که در پایان این شرح نهج البلاغه ابن حدید از وجود مبارک هست امیر نقل شده است. فرمود ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله، کی توانگر است کی تهی دست در جمله حساب روشن می شود. اما همه الان تو سر کنکور نشستن، این هیچ شرفی نیست. بارها از بوشت بارک اسلوی نقل شد که وظیفه ما دو چیزه، سعی در تولید، قناعت در مصرف. یه همچین جامعه میتونه رو پای خود بیسته. سعی در تولید یعنی هیچ کس نگه من بازنشستم. ما اگه آدم دهن باز میکنه بگه من بازنشستم. اگر عالم و روحانی و معمم است تا نفس میکشد دستش باید با قلم باشه، وگر بیکار است. مگر میشه یه روحانی دهن باز بکنه بگه من فارغ التحصیلم؟ تا نفس هست فهم، قلم، خوندن، نوشتن، گفتن. و اگر روحانی نیست، اهل حوزه و دانشگاه نیست، اونم تا نفس میکشد کار. حالا قبلا 800 کار میکرد، حالا 1000 کار بکند. سعی در تولید، قناعت در مصرف. این جامعه را خودکفا میکند. ذات اقدس الله فرمود، من همونطور که پیغمبر رو معرفی کردم در تورات و انجیل، مسلمان ها رو هم معرفی کردم. پیغمبر را در تورات و انجیل معرفی کرده طبق آیاتی که در سوره مبارک اعراف بود که این روزا خونده شد که یجدونه مکتوبا عندهم فی تورات و انجیل یأمرهم کذا و کذا، که آیاتش در سوره مبارک اعراف بود، در دیروز خونده شد. اما مسلمان ها رو فرمود رسول خدا و همراهانشون کسان یعنی این چنینن در تورات اون چنانن، در انجیل این چنینن، مثل هم فی الانجیل کذا و کذا و کذا، که زرع این اخرج شطعه فآزره فاستغلظ و استوى علی سوقه. الان به برکت خونهای پاک شهدا و تلاش و کوشش جانبازان و سعی امام راه رضوان الله علیه، این کشور رو پا خودشه. چرا؟ برای اینکه شاگرد قرآنه. باز چرا؟ برای اینکه قرآن مسلمانها را در چندین قرن قبل معرفی کرده که مسلمان مثل شاخه گندمه. این شاخه گندم نیازی ندارد که یک چوبی کنارش بذاری این خوش نشه یا این نشکند، این خودش کمربند درست میکنه. فبود این شاخه گندم را من چی رو تربیت میکنم؟ این اولا جوانه میزنه، اخرج شطعه، وقتی شط زد، جوانه زد، عزیر و وزیر را از خود درست میکنه. عزیر و وزیر به یک معناست، هر دو به این معناست که بار سنگین و وزن رو دوش اوناست. اخرج شطعه فآزره، عزیر را از خود، وزیر را از خود، با یک کمربند محکم جای خودش رو محکم میکنه، رو پا خودش میسته. وقتی که عزیر گرفت، وزیر گرفت، غلیظ شد، وستبا الاسوقه، رو سای خودش میسته، میشه خودکفا. اگر ملت این چنین شد میشه ملت مسلمان. ما تمام درد ما اینه که داریم سکولار زندگی میکنیم، یعنی دین ما تو زندگی ما نیست. ما سینه خوب میزنیم، عزاداری خوب میکنیم، نماز خوب میخونیم، اعتکاف داریم، نماز جماعتمون، اینا جد مثل که مرز دین از زندگی جداست. این آیه فرمود من مسلمان ها رو چندین سال قبل معرفی کردم در تورات و انجیل که مسلمان ها اینن، رو پا خود شما میستن. وقتی عزیر از خود، وزیر از خود، غلیظ شدن، ساق و ساق پیدا کردن، فستغلظه فستوى علی سوقه، رو پا خودش میسته. اون وقت دنیا بخواد تحریم بکند، خب بکند. این فکر را اگر خدای ناکرده کسی فکر خوب خدا بودا، این ناشناسی کرد، حق شناسی کرد، از این مملکت بخواد جای دیگر برد، هر جا برود دیگه خدا به اون راه نمیدهد. شما بالاخره آب و خاک این مملکتید، از این مملکت روش کردید، این خونهای پاک شهدا این سرزمین را طیب و طاهر کرد. فرمود دفنتو تاب تبتون و تابت الارض التي فيها دفنتو، این کشور شده طیب و طاهر. حالا از اینجا فرار میکنید کجا میخواد برید؟ برای چی میخواد برید؟ غرض اینه که مسلمان اونه که رو پای خودش بیسته. مبادا خیال بکنه به اینکه داشتن کمال است. داشتن کمال نیست، داشتن آزمونه. مثل قرآن نیست که داشتنش کمال باشه. حالا در اون عذاب میگن دیگه این قطعه کنیم. والحمدلله.